بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة. صحبت در این بود که بسیاری از ارزش‌های اخلاقی ریشه در عزت نفس و احساس شخصیت داره. در مقابلش احساس حقارت منشأ بسیاری از صفات زشته. کسی که احساس شخصیت میکند، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در یه روایت دیگه، الکریم یرا مکارم افعالهی دینن علیه یقضی، خودشو بدهکار ارزش های اخلاقی میدونه. جوری هستش که واجب میدونه بر خودش که کارهای نیک انجام بده. این پس عزت نفس. خب ما چجوری این عزت با ذلت جمع میشه؟ این که میگه فرمود من ذلت نفس خدای من بده، هر چقدر عزت ظاهری من بیشتر میشه ذلت نفس. این ذلت نفس یعنی چی؟ جمع بین عزت نفس و ذلت نفس. پاسخ این سوال این است که این ذلت نفسی که گفته می شود در این دعا، غیر از اون ذلت نفسی است که به معنای احساس حقارت، اون نیست. ذلت نفسی که در اینجا گفته می شود یعنی انسان همه ارزش های اخلاقی و عملی رو از آن خدا بداند، چیزی برای خودش قائل، احساس شخصیت از جانب خدا. عزت نفس اینه، یعنی تکیه بر استعدادهای الهی. این عزت نفسه. خودباوری یعنی این. خودباوری که ما میگیم که خودباوری خوبه، یعنی انسان خودشو باور کنه که این خدا استعدادی داره برای اینکه انسان بشه، انسان مستقلی بشه، رو پای خودش بایسته و بتواند یه خدمتگزار خوبی باشد، بتواند انسان شایسته‌ای باشد. این عزت نفسه، تکیه بر استعدادهای خدایی. ذلت باطنی که اینجا گفته میشود یعنی انسان خودش رو چیزی ندونه در برابر خدا. این که انسان خودش رو یک موجودی بداند که همه اینا مال خودشه، یعنی خودشو باور کنه. اگه به این معنا شد که خودشو باور کنه یعنی همه مال من، اینجا چی میشه؟ اینجا میشه کبر، میشود غرور، میشود صفات بد، اینجا میشه زشت میشه. اما این که این استعداد تکیه کند بر استعدادهای الهی و روی پای خودش بایستد، این می شود عزت نفس حقیقی. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این عزت و این ذلت به این معنا، انسان از یک استحکام درونی در برابر دشمنان حق و فضیلت برخوردار میشه. عزتن علی المؤمنین، عزلتن علی الکافرین. اینجوری میشه. عزتش، سرسختیش در برابر دشمنان حق میشود، ذلتش، خاریش، کوچیکیش در برابر خدا و اون چیزهایی میشود که الهی هستن. مؤمن هم از ذلت متواضع فروتن در برابر اهل ایمان، اونام چون متصل میشوند به خدا دیگه. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. همونطوری که انسان در برابر خدا خودش چیزی حساب نمی کند، در برابر رسول هم خودش چیزی حساب نمی کند، در برابر مؤمنین هم خودش چیزی حساب، ولی در برابر کافرین چی؟ عزتن علی کافرین. که نمونه بارزش خود مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. نفسه ایشون در برابر یک کودک، در برابر دشمن می‌بینی چجوری بود، ولی در برابر یک کودک یتیم خودش چیکار می‌کنه؟ خودش کوچیک میکنه، یعنی یه خودش هیچ نمیبینه. الهی آیا مثلا تو همین دعا خوندیم امام زین العابدین اصلا در برابر خدا که قرار میگیره میگه الهی انا ازلل از همه کوچیکتر، یعنی در برابر خدا هیچ مثل تو ذره دون زاله، اصلا هیچ چی نیستم در برابر تو. اینجوری ذلت خود رو ندیدن در برابر خدا، عزت در برابر دشمنان خدا. یعنی کریم یرا من میگم فرض کنید که میخواد کرم خدمت بکنه به دیگران، این خدمت کردن به دیگران رو این چیکار میکنه؟ این رو خودشو بدهکار میدونه که خدمت بکنه. اینجور نیستش که مثلا فرض کنید یه منتی بخواد به دیگری بده. دینن، آره دینن، یرا مکارم افعالی دینن علی یقضی، اینو به خودشو بدهکار مردم میدونه. منت بر نظام اسلامی نمیذاره، خودشو بدهکار میدونه، خودشو بدهکار شهدا میدونه. اینجوری میشه. این است که در توصیف مؤمن امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید، خیلی قشنگه برای تبیین این عرایضی که کردیم، این روایت خیلی قشنگه، میفرماید نفسهو اسلب من السلد، سلد با صاد، و هو ازل من العبد، نفسش جانش از سنگ خارا سخت‌تره، یعنی اینقدر محکمه، و هو ازل من العبد، ولی از عبد هم فروتن‌تر و خاکی‌تره. که این رو در انسان‌های بزرگ ما میتونیم ببینیم. نقل میکنن که مرحوم شیخ جعفر شاید شنیدی، شیخ جعفر کاشف‌القتا اومده بود نماز جماعتی بود، ایران هم ظاهرا بوده، که این یک کسی میاد امام جماعت بوده، خلاصه میاد پولی میخواد، آره امام جماعت میان بالاخره سراغشون دیگه، این چیزی میخواد و این نداشته چیزی بده، این جهالت کنه یک توف میندازه تو صورت ایشون، این به جای اینکه این مثلا ناراحت بشه عصبانی بشه، این ریش میگیره در دستش، دور میشه دور صف میگرد، میگه هر کی ریش آقا رو دوست داره پول بده، پول دهانش پر پول میکنه میده بهش. این نفسه او اصلا بنسد و اوها ازل و منن. خب صلوات خدمت بفرمایید. خب بحث فقهی ما درباره مسئله اول تحریر بود. فرمودند که حج در اصل شرع یک بار بیشتر واجب نیست بر مستطیع. اگر کسی بتواند هر سال هم برود، واجب نیست که هر سال بره. مشهور فقها بلکه به استثناء مرحوم شیخ صدوق، نظرشون همه همین است که یه بار حج بیشتر واجب نیست. مرحوم علامه در تذکره اینجور می‌فرماید، جلد 7 صفحه 15 این تذکره های جدید، مسئله 6 می‌فرماید الحج یجب و به اصل شرع مرتن واحده و کزل عمره، یه بار حج واجبه و یه بار عمره واجبه، ولا یجب و از ید منها و هو قول و عامت و اهل العلم، بیش از یک بار حج واجب نیست. عامه تعبیر عامه اهل علم تعبیر یعنی چی؟ یعنی شیعه و سنی همه همینو میگن. و حکی ان بعض ناس انه قال یجب فی کل سنه مره، از بعضی از مردم که ناس میگه مقصودش اهل سنته که تعبیر میکنه، میخواد بگه چیز توجه نمیکنه دیگه به حرفم، میگه بعض الناس مخصوص اهل سنت که آدرس میگه تو باورقش میگه هلیت العلماء جلد 3 صفحه 232 المجموع جلد 7 صفحه 9 اینجا آمده و هو خلاف النص. در اینجا میفرماد خلاف النص در کتاب منتها، ایشون اینجوری میفرمایند جلد 10 صفحه 16 میفرمایند یجب فی کل و قد حکی ان بعض الناس انه یجب فی کل سنت مره و هزا و هذه حکایتون لا تثبت، این حکایت هم ثابت نیست و هی مخالفتون للاجماع و سنه، هم مخالف اجماع هم مخالف سنه. ولی اینجا میگه مخالف نص. مخالف نص یعنی چی؟ یعنی آیه شریفه میفرماید قال الله تعالی ولله علی الناس حج البیت و مقتضى الامر لا یقتضی تکرار فایجابه مخالفتون له. این که میگه لله علی الناس مقتضای امر چیه؟ اینی که یه بار واجبه، اگرم بخواد بار دیگه باشه باید دلیل دیگه داشته باشه، یا یه بار که انجام داد این کافی هستش. خب اون موقعی که این حرفا رو گفتن خیلی اوضاع چیز بوده دیگه، نمیدونستن که حالا نوبت باز در 20 سال بمونن در. و ما رواه، این آیه میواد و ما رواه العامه فی حدیث ابن عباس و قد سبق، سنی های حدیثی از ابن عباس نقل کردن که ایشون میگه قبلا گفتیم، این قبلنش اینجاست در صفحه 9 هستش که ایشون میگه که این روایت اینه، متن روایت این است، میگه شخصی به نام خدمتتون عرض کنم که ابن عباس نقل میکنه صفحه 9 همین تذکره است، خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا ایها الناس ان الله كتب عليكم الحج، حج رو بر شما واجب کرده، فقام الاقرع ابن حابس، اقرع ابن حابس، آقای اقرع ابن حابس که سیکس از سران قبائل بود از جاش پشد، گفتش که افی کل آمن یا رسول الله، آیا هر سال واجبه؟ فقال لو قلتها لوجبت ولو ولجبت لم تعملوا بها، اگه بگم آره واجب میشه و اگه واجبم بشه شما ارزشی نداره هر سال برید. الحج مر فمن زاده فتتبع، یه بار واجبه بقیهش دیگه مستحب. و در اینجا در این قسمت از تذکره یه روایت دیگه هم از ابی هریره نقل میکنه که اینجا اسمشو نمیگه، میگه عن ابی هریره قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا و فقال رجل اکل آمن یا رسول الله فسکت، این تعبیرش یه متفاوته، حضرت ساکت شد، حتی قال دوباره پرسید حضرت ساکت، سه بار که گفت فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اگه بگم آره واجب میشم ولی نمیتونم، ثم قال اینه زرونی ما، اینم یه نکته هستش دیگه، خیلی سوال زیاد نکنه دیگه، زرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم به سوال کثرت سوالهم و اختلافهم علی انبیائهم، خیلی ور نره دیگه، وقتی من میگم اگه تکلیف باشه همون خودم میگم دیگه. اینا قبلی ها سوال کردن که مشکل پیدا کردن، یعنی زیاد سوال نکنید، اگر تکلیفی داشته باشید همونقدر که میگن کافی هستش دیگه، اگه تکلیفی باشه به شما میگن، شما یه وقت برید ممکنه چیزایی بگن که مشکل باشه با کار، مثل بنی اسرائیل که گفتن اگه اون سه بار دروت داره که، و همون اولی که زده بود که آورده هر گاوی میوردن مشکلشون حل میشه، هی سوال کن آخر گفتش یه گاو خاص که رفتن با چه قیمت گرانی خریدن.
تشریع رو به بار میاره غیر از اینکه حالا نیازی است، عدم اینه که انسان چیزی نگه،
آیا صرف این مشکل میگه برای خودتون درست میکنید، میگه یا ایها، اشاره به این آیه هم هست، یا ایها الذین آمنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تساؤکم، سوال نکنید از یه چیزایی که مثل اینکه میاد میگه من پدرم کیه، خب تو چیکار داری؟ شاید پدرتو مشکل داشته باشی، تو مثلا مشکل داشته باشی، این سوالا رو نکنید، بی خودی سوال نکنید، سوالی بکنید به درتون میخوره. فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عنه فدعوا، اگه گفتم بکنید، نه گفتم رها کنید. بعد ایشون یه مقدار دیگه روایت نقل میکنه، بعد اشاره میکنه به همون دلیل صدوق، آقای مرحوم علامه در تذکره اشاره میکنه و واورد فی اخبار نامن وجوبه علی اهل الجده، که قبلا خوندیم در جلسه قبل خوندیم که واجب است بر کسانی که واجد هستند، غنی هستند، هر سال برن. اون که آمده فمحمول علی وجوبه علی البدن، این رو ایشون علامه تعمل میکنه بر وجوب علی البدن. و علی معنا انه اذا لم یفعله فی اول عام تمکنه وجب علیه فی ثان العام و ثالث و هکذا، کما نقول ان خصال الکفاره کلها واجبه علی هذا المنه، خصال چیزم همینطوره که این یا اون اینجوری. خب مرحوم صاحب عروه سه تا احتمال داد، یکی این که وجوب علل بدل باشه، یکی وجوب کفایی باشه که اگر کار به جایی رسید که بخواد کعبه تعطیل بشود چیه؟ اینجا واجبه همه برن کفایتن برن نگذارن کعبه تعطیل بشه، و یکی هم حمله بر استحباب. سه تا احتمال داد. مرحوم آغازیان در حاشیه عروه یه اشکالی میکنن به صاحب عروه و میفرماین این مشکل، این که چون آقای صاحب عروه گفت چی؟ صاحب عروه گفتن فرمودن که بله فانه لا یبعد، حرف صاحب عروه اینه، لا یبعد وجوب الحج کفایتن، به واجب کفایه همونطور که صاحب وسائل هم اینجوری چیز میکرد، میگه لا یعنی قریب میدونه این رو. آقا زیا تو حاشیه مفصل 7-8 خطی داره که خلاصش اینه، ایشون میگه که میفرمان که نه این اقربی چه اقربیتی داره، اقرب اینه که هم رو باید استحبابش کنیم، وجوب کفایی اقرب نیست. این حرف شما درسته. چرا؟ چون که اصحاب از این روایات اعراض کردن، فتوا ندادن طبقش. چون فتوا ندادن پس معلوم میشه از نظر اصحاب یا سندن مشکل داشتن یا دلالتن مشکل داشتن نسبت به این روایات. پس ما نمیتونیم اینجا بگیم واجب کفایی است، اقرب است واجب کفایی، بلکه قدم بالاتر میذاریم، بلکه میگیم که مستحبش هم مشکل میشه، بگیم مستحب هم مشکل هست. چرا؟ چون وقتی سندن به دلالتن اشکال داشت اینجا عمل به این روایات مشکل پیدا میکنه، مگر بگیم از بنابر چی؟ بنابر این تسامح در ادله سنن بخوایم بگیم. که اگه اینجوری گفتیم میفرماید که نه این دیگه تا این حد هم دیگه اینکه بگیم استحباب هم نداره هر سال، اینو دیگه نمیتونیم بگیم. خب چرا؟ چون بالاخره اصحاب این استفاضه این اخبار کافی است برای اینکه چون مستفیضه هستن، 6-7 روایت بودن، مستفیضه بودنشون روایت میکنه بالاخره صادر شده، اجمالا صادر شده، به همین جهت حمله بر استحبابش اشکالی، یعنی میتوانی حمله بر استحباب کنیم.
چقدر با شک و تردید
میگه
شاید حمله بر
استحباب، میگه اقربه، میگه اقربیتی که حمله بر استحباب کنه. آقای خویی، آیت الله خویی، ایشون یه حمله دیگری میکنه، یعنی سه تا احتمال مرحوم صاحب عروه میده که دیگران هم دادن، یه احتمال دیگه آقای خویی میدن در همین کتاب خدمتتون عرض کنم که معتمدشون، اون این است که میفرماین که ممکنه این ناظر باشه به اون کاری که اهل جاهلیت میکردن. این روایت اینجوری اینه که میگن واجب است، که میگفت در جاهلیت میومدن حج رو وقتش رو تغییر میدادن که انما النسیء زیادتون فی الکفر یضل به الذین، بله کفر رو یحلونه آمن به یحرمونه آما، که بعضی از میگه ممکنه اینجوری باشه که اونها آمد اون اینا حج رو گاهی سالها با حساب شمسی حساب میکردن، به همین جهت فاصله مینداختن، جابجا میکردن ماه ذیحجه رو، جابجا میکردن. از این جهت این روایت اونو میگه، میگه نه، هر سال قمری یه حج دارد، یه حج داره که طبق اون همون ماهی که هستش همونجا باید انجام داد. ایشون میگن که ناظر به این هستش. بله، و رو با ما اینجا میگه ناظرتون الا ماکان یستن اهل الجاهلیه من عدم الاتیان بالحج فی بعض سنین لتداخل بعض. ایشون حمله بر این میکنه. آیت الله سبحانی با آقای خدمتون از کنم خویی اشکال میکنه که میگه اصلا اینا چه میفهمیدن که شمسی، حساب شمسی این چیزا، اینا چیزشون با حسابشون با حساب قمری بود. و
اصلا وقتی سوزو شده این روایت کتابش دیگه کجا مونده اون مشرکی که بخواد همچین کاری انجام بده که به قول در فضای اون حالت مشرکی بخواد صادر بشه که اینطور معنی بشه.
حالا این روایت اینم یه میتونه اشکال باشه، چون اصلا این روایت از امام صادق علیه السلام هستش، در زمان امام صادق که اصلا این حرفا نبودش، که اصلا این بله در زمان امام صادق اصلا این حرفا نبودش، اینم میتونه اشکال باشه. حالا ایشون هم ایشون میگه که این به حساب شمسی اینا خیلی اطلاعی از این چیزا نداشتن، و اصلا اولا اینجوری، ثانیا مراد به نسیع در اینجا این تقدیم و تأخیر اشهر حج هستش، اینجا ربطی به این ندارد که بخواد بگه که هر سال حج بکنه. هر سال حج میکردن، ولی چیز از جلو عقب میکردن، میخواد بگن که اینجا جلو عقب نکنی. که حالا ایشون هم باز حرفی رو از تبرسی نقل میکنه، که باز این حرفی هم که از تبرسی نقل میکنه دلالتی بر این فرمایش آیه چیز نداره، که حالا من نمیخوام خیلی معطلتون کنم، دلالتی بر فرمایش آیه چیز خودتون مراجعه کنید، فرمایش آیه سبحانی نداره. نتیجه ای که ایشون میخواد بگیره از این بحث، میخواد بگه که بالاخره ما نمیفهمیم این روایتی که کل سنه واجب کردن، چون میگه ارجاع علم روایات به خود اهل بیت، ما این روایت رو متوجه نمیشیم. ظاهر این همه، این هم اون ست احتمال، هم احتمال آقای خویی، همشون خلاف ظاهر هست، اونا خلاف ظاهرن، اینم ما نمیپذیریم. بنابراین ایشون میگن که ما علم این روایت، ظاهر این روایت اینه که هر سال کسی که پول داشت هر سال برش واجبه و اینجا باید بره، اما ما قبول نداریم چون خلاف اجماع هستش، قبولش نداریم، این حرفو نمیزنیم، علمش رو واگذار میکنیم به خود اهل بیت. ولی به نظر میرسه که میشه جمع کرد. نه، اینجوری نیستش. ما طبق قواعدی که داریم، خوب دقت بفرمایید، یه روایت میگه چی؟ کل آمن واجبه. از آیه و روایت صحیح دیگه، همون هم صحیح، اینم صحیح، روایت میگه یه بار بیشتر واجب نیست. خب قاعدهش اینه که اونها هم بار استحباب کنیم دیگه. یعنی قاعده در تمام مواردی که اگه دو تا روایت معارض داشتیم که به همیشه قابل جمع هست، یعنی مقصود از اون وجوبی که در اونجا گفته میشود یعنی چی؟ یعنی ثبوت هستش. اگر ما دو دسته روایت داشتیم، یه دسته میگن واجب است هر سال، یه دسته میگه که یه سال واجب هستش، جمع قابل جمع، قابل جمع عرفی هستش. جمع عرفیش این است که چیه؟ جمع عرفی این روایات این است که بیایم چیکار کنیم؟ بیایم میگیم که مقصود از این روایات این است که ما اونها رو حمل بر استحباب کنیم. بنابراین ما چیکار میکنیم؟ ما عرض میکنیم که این فرمایش این ست از میان این ست احتمالی که صاحب عرب فرمودن چیه، از اون چیزی که قابل قبول هست و حمله بر استحباب هست. خب میرسیم به مسئله چرا
امام استدلال میکنه ولله علی الناس حج البیت.
بله،
خب اون وقت چطور ما میخوایم از این استحباب در بیاریم؟ شما فرمودید از این آیه وجوب فهمیده میشه.
بله،
اون وقت ما حکم مستحب
وجوب چه وجوبی استفاده میشه؟
حالا هر هر حجوم شما بفرمایید.
حجوم مره واجه استفاده میشه.
قبول حجوم مره.
خب.
اما امام تو روایاتی که الان شما میفرمایید حمل بر استحباب بشه داره به این آیه استناد میکنه.
خب.
اگر این آیه ظهور در وجوب دارد داشته باشه که داره، او وقت چطور امام برای حکم مستحبی به یه آیه
چه اشکال داره؟ آیه بگه که آیه بگه یه حداقل یکیش واجبه بقیهش هم مستحبه، مشکل نداره.
آیه اینو نمیگه.
چرا؟ آیه میگه آیه از آیه استفاده میشه یه دونه بیشتر واجب نیست، اما اینکه بقیهش چیه؟
ساکته.
خب ساکته. روایت میگه که نه، روایت میگه که مقصود از روایت آیه این است که یکیش واجب بقیهش مستحب، مشکل نداره. جمع داری یه جمع روایت و اول اگه بخواستیم اگه بخوایم جمع کنیم اینجوری میشه نتیجه.
به همین جمع که بخواد بر استحباب باشه، این با ظاهر اون استدلال امام به آیه منافات داره.
نه، استدلال منافات نداره. ما میگیم که فرض کنید اگر گفتن یه چیزی واجب، مثلا فرض کنید میگه زکات واجبه، اگه میگه آت الزکات، درسته؟ آت الزکات که میگیم ما یک زکات از امام میپرسه که در روایت داره که میگه زکات چی باز بدم، میگه زکات رو ظاهره میگه یا باطنه میگه، جواب میده که ما هر دوشو بگو. زکات ظاهره همین نیست که واجبه، زکات واجبه، اما زکات باطنه اینی که اگر دیدی که دوستت، رفیقت، همسایت، مؤمن دیگه نیاز به چیزی داره، خودت بر او ترجیح ندی، این میشه زکات باطنه. منافات نداره که مراتب داشته باشه، یک مرتبهش واجب باشه، مرتب دیگهش مستحب باشه. حالا دیگه راهی جز این نداره دیگه.
راه دیگهش اینه که تعارض بشه بین دو طایفه روایات.
خب تعارض هست دیگه.
تعارض بشه، چرا ما وقت این جمعی هم که میفرمایید استحبابی، این جمع تبرعیه، واقعا هفت روایتی که دلالت بر وجوب میکنه، ما چطور حمله بر استحبابش بکنیم؟ یعنی به صرف اینکه
نه، ما همه فقها ها بگید همه فقها ها کردن دیگه.
بعضی از فقها ها
کی؟
واجب خود شما الان نقل فرمودید،
فقط
مرحوم آقای خویی اینطور جمع کرد.
نه یه جمع دیگه کرده، گفته حملش قبول نکردیم، جمع نکردن اینا.
وجوب کفایی که خود صاحب وسائل میفرماد چطور؟
حالا شما اونو قبول کنید، به نظر میرسه این اشکال نداره. وجوب کفایی هم میتونیم بگیم که اشکال نداره که، یا وجوب علل بدل، مثلا آقای چیز صاحب تذکره وجوب علل بدل رو قبول کرده، آقای چیز وجوب کفایی رو قبول کرده، مشکل نداره. ولی به نظر میرسه از نظر صناعت فقهی، از نظر صناعت جمع بین وجوب و استحباب مشکلی نداره. حالا ممکنه به ذهن مبارک شما برسه اون یکی بهتره، خب اون یکی بهتر بود، اون یکی بهتر.
بهتریش نیست، بحث اینه که از اون نظر دفاع بشه.
ما روایتی هم که در مورد که هر سال یک در عام یک بار واجب هست، در اون روایت داشتیم که استناد کنه به آیه شریفه. این همونطور که اون طایفه روایاتی که میفرمود هر سال واجبه، استناد به آیه شریفه داشت.
همه روایات استناد، بعض اون روایات هم که ایشون میگه همشون استناد به آیه نکردن، بعضیشون استناد به آیه کردن. از این هم هست بله.
مثلا روایتی که میفرمود در طول عام یک بار
بعد من الان کتاب رو نیبردم الان که ببینم که کدوم هاشون از کدوم
جوابشون میشه. اگر داشته باشیم به استناد به آیشون
در حکم مستحبی که به واجب استناد نمی کنن.
بعد حالا میدونم عرض میکنن، عرض کردم از نظر صناعت مشکل نه، اگر یکی کسی گفت بله بله اونم شما بگید. حال شما اگر اونو گفتید، فرض کنید که شما فرمودید که چی؟ فرمودید که علل بدل. یا بگید کفایی.
واقعا بین دو طایفه روایات تعارض مستقر.
خیلی خوب میدونم. فرض کنید کفایی. ما استحباب هم داره یا نداره هر سال بدید. دلیلتون برای استحباب چیه؟
استحباب اون وقت ما اگر از روایت دیگه بفهمیم مطرح.
چرا دیگه استحباب که دیگه همه قبول دارن، استحباب که همه قبول دارن. یعنی کسی تنها ما نیستیم که، همه قبول دارن استحباب حج هر سال رو، همه قبول دارن دیگه.
سوال باقیمون که نمیشه برای حکم
مصطفی. آقای در اینجا خدمتتون عرض کنم، یکی صاحب چیز اینجا هم توی گفتین، این نکته دیگه هم اینجا عرض کنیم، هم آقا ضیا نسبت به وجوب کفایی اشکال دارن، هم آقای گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی هم میگن که لا یبعد وجوب الحج کفایتا، میشه علل احوت میگه ایشون، اونم قبول ندارن که بگیم که اگر چیز خالیمون، اگر بیت خالیمون واجب است که برن پر کنن، اینها قبول ندارن آقایون این مطلب رو. آقایون یه احتیاطش اینه. حالا البته موضوعی هم که الان نداره این مسئله اصلا. خب حالا میرسیم به مسئله بعدی که مطرح کنیم، توضیحش بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. امام میفرمایند در ادامه همین مسئله، لا یجب الحج طول العمر فی اصل الشرع الا مرتن واحده و وجوبه مع تحقق شرایطهی فوریون. مطلب بعدیش این است که وجوب حج اگر شرایطش، شرایط وجوب تحقق پیدا بکنه فوریست. یعنی چی؟ به معنا وجوب المبادرت الی فی العام الاول من الاستطاعه. وجوبش فوری هست، یعنی همون سالی که استطاعت پیدا کرد باس بره. فی العام الاول من الاستطاعه. ولا یجوز و تأخیرو و ان ترکهو ففسانی و هاکذا. فوراً ففورنه، هر سال این حکم یا سراغش. اگر نتوانست، اگر انجام نداد، گناه کرد، بعدش باید انجام بده، بعدش همینطوری تا بشه، تا آن را انجام بده. بفرمایید.
روایتی که در جلسه قبل به ما گفته دادن، خود حضرت عالی صحیح هم دونستید، روایتی بود که عن علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام، تو روایت امام تصریح داره ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل جده فی کل عام. وقت واژه فرض رو چطور میتونیم ما حمله بر استحباب بکنیم؟ یا تو روایت پنجمش هم من دیدم این تعبیر هست، ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل جده فی کل عام، یعنی این لفظ فرضه یک، استدلال به آیه لله علی الناس حج البیت دو، همه اینها حکایت از این میکنه که این هفت روایت دلالت بر استحباب نمیکنه.
اتفاقا من این رو خوب شد یادآوری فرمودید، این رو دنبال کردم، کلمه فرضه در غیر واجب هم چیز شده، در به کار رفته. الان اگه ببینم یادداشت کردم اینجا آوردم، این نمی فردا ان شاء الله براتون میارم. کلمه فرضه رو شما چیز کنید، فرضه تنها در واجبات به کار رفت. این برای همین نکته ای که شما تو ذهنتون ها به همین بله، برای همین نکته من، برای همین نکته من اومدم یه جستجویی کردم در کلمه فرضه، دیدم که نه، فرضه به غیر از واجب هم اطلاق شده. حالا الان به نظرم اینجا تو این یادداشتای من الان نیست، ان شاء الله فردا خدمتتون عرض خواهم کرد که این بحثو قبل از بحث فردا این رو مطرح خواهم کرد که فرضه حتما اینجور نیستش که هر جا کلمه فرض چیز شده در واجبات استعمال شده باشه. حالا ان شاء الله دیگه فردا دیگه، پس باشه این بحث باشه برای فردا، ان شاء الله ادامه‌اش بشه برای فردا. یه صلوات خدمت